داستان کوتاه بسیار محرمانه به آقای رئیس. نوشته دینو بوتزاتی، برگرفته از مجموعه داستانی کلمره و 50 داستان دیگر، ترجمه محسن ابراهیم، ناشر انتشارات مرکز، راوی زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک شنو. آقای رئیس، فقط به شما بستگی دارد که این اعتراف ناگزیر و دردمندانم به نجات من و یا به شرمندگی، بی‌شرافتی و نابودی کامل من بیانجامد. داستان بلندی است که من حتی نمی‌دانم چطور توانستم پنهان نگهش دارم. نه خانواده‌ام، نه دوستانم و نه همکارانم کمترین اطلاعی از آن ندارند. باید تقریباً 30 سال به عقب برگشت. آن زمان گزارشگر ساده‌ای در روزنامه‌ای که حالا شما سرپرستش هستید بودم. با پشتکار، با اراده و وظیفه شناس بودم. اما به هیچ نحو نمی‌درخشیدم. شب موقعی که گزارش‌های کوتاهم از دزدی‌ها، حوادث خیابانی و مراسم جشن‌ها را به دبیر گزارش می‌دادم، از اینکه می‌دیدم آنها را مسلم می‌کنند و بخش‌های کاملی از آن را می‌برند، بازنویسی، تصحیح، حذف، اضافه و جرح و تعدیل هایی از هر نوع می کنند، تقریبا همیشه احساس حقارت می کردم. با اینکه رنج می بردم، اما می دانستم که دبیر گزارش ها این کار را از سر بدجنسی نمی کند، بلکه برعکس. واقعیت این است که من به درد نوشتن نمی خوردم و نمی خورم، و اگر تا حالا هم بیرونم نکردند، فقط به خاطر پشتکارم در جمع‌آوری اخبار موجود در شهر بوده است. با وجود این، در ته قلبم جاه طلبی ادبی شدیدی زبانه می کشید، و وقتی که مقاله همکاری جوانتر از من چاپ می شد، وقتی که کتاب کسی همسن و سال من به چاپ می رسید و من متوجه می شدم که آن مقاله یا کتاب با موفقیت روبرو شده است، حسادت مانند نیشی زهرآگین درونم را می گزید. گاهی سعی می کردم با نوشتن طرح‌های کوتاه، قطعه های ادبی و داستان های کوتاه از این افراد برتر تقلید کنم، اما هر بار پس از اولین سطرها قلم از دستم می افتاد. دوباره می خواندم و می فهمیدم که موضوع چفت نیست. آن وقت بحران‌های دلسردی و نفرت به سراغم می آمد. خوشبختانه مدت کمی به طول می انجامید و اشتیاق‌های ادبی دوباره به خواب و حواسم پی کارم می رفت و به موضوع دیگر فکر می کردم و زندگی در مجموع نسبتاً آرام می گرفت. تا اینکه روزی یک نفر که اصلاً او را نمی شناختم در هیئت تحریریه به سراغم آمد. 40 سالی می داشت، کوتاه، خپله، با چهره‌ای وارفته و بی‌حالت. اگر این همه خوشقلب و مهربان و فروتن نبود، نفرت انگیز می نمود. فروتنی بی‌حدش چیزی بود که بیش از همه تأثیر می گذاشت. گفت که اسمش الانو بیسات، اهل ترنتو و عموی یکی از همدبیرستانی های قدیم من است. زن و 2 بچه دارد و به خاطر بیماری کار انبارداری را از دست داده و نمی داند برای کمی پول به دست آوردن چه خاکی باید به سرش بریزد. پرسیدم چه کاری از دستم برمیاد؟ در حالی که خودش را جمع و جور می کرد جواب داد: می بینین؟ من عاشق نوشتنم. چیزی مثل رمان و چند تا داستان کوتاه نوشتم. انریکو، یعنی همدبیرستانی من و خویشاوند او، اونا رو خونده و میگه بد نیستن. به هم توصیه کرده بیام پیش شما. شما توی یه روزنامه مهم کار میکنین، روابط دارین، پشتیبان دارین، اقتدار دارین، شما میتونین. من؟ اما من چرخ آخر گاریم. تازه روزنامه نوشته‌های ادبی رو اگه امضایی گنده نداشته باشن چاپ نمی‌کنه. اما شما؟ من امضایی ندارم. من یه گزارشگر ساده‌ام. همین یکی هم به زوره. و اهریمن نومیدی ادبی سنجاقی را در چهارمین فضای بین دندم فرو کرد. او لبخند متقاعد کننده ای زد. اما دوست دارین که امضا کنین. معلومه اگه از پسش بر بیام. ای بابا، آقای بودزادی، اینقدر خودتون رو دست کم نگیرین. شما جوونین، شما فرصت زیادی پیش رو دارین. میبینین، حالا خواهین دید. خب من به اندازه کافی مزاحمتون شدم. حالا زحمت رو کم میکنم. نگاه کنین، مزخرفاتم رو براتون اینجا میذارم. اگه احیانا یه نیم ساعتی وقت کردین، سعی کنین یه نگاهی بهشون بندازین. اگرم وقت نکردین، بی خیال. اما من بازم بهتون میگم نمیتونم کاری براتون بکنم. به حسن نیت ربطی نداره ها. از کجا معلوم آقا؟ از کجا معلوم؟ دیگر در آستانه در بود و تعظیم‌های بلند بالایی میکرد. گاهی وقتا یه چیزای خیره. یه نگاهی بهش بندازین. شاید پشیمون نشین. بسته دست نوشته ها را روی میز گذاشت. چه کسی حال خواندنشان را داشت؟ آنها را به خانه بردم و برای حداقل یکی دو ماه بالای یک کمد لای ستونهای کاغذهای دیگر و کتابها باقی ماند. مطلقاً به فکرشان هم نبودم. تا اینکه یک شب که خوابم نمی برد هوس نوشتن یک داستان به سرم زد. راستش طرح‌های چندانی نداشتم، اما باز هم پای آن جاه طلبی لعنتی در میان بود. اما کاغذ برای نوشتن در کشوی همیشگی وجود نداشت و یادم افتاد که وسط کتاب‌های بالای کمد میبایست دفترچه قدیمی که قدری از آن را نوشته بودم وجود داشته باشد. همانطور که دنبالش میگشتم باعث شدم تا دسته کاغذ روی زمین بریزد و پراکنده شود. قسمت. در حالی که جمعشان می کردم، نگاه هم روی ورقه ماشین شده‌ای که از پوشه‌ای بیرون زده بود افتاد. یک خطش را خواندم، دو خطش را. از تعجب خشکم زد. تا ته خواندم. به دنبال صفحه بعدی گشتم. آن را هم خواندم. بعد به پیش، به پیش. رمان ایله آنو بیسات بود. دوچار حسادت شدیدی که هنوز هم پس از 30 سال آرام نگرفته از شدم. عجبا که چه چیزی عجیب بود، نو بود، بسیار زیبا بود. شاید خیلی زیبا نبود، حتی زیبا هم نبود، یا حتی زشت بود، اما به طرز غریبی با من همخوانی داشت. به من شبیه بود، به من این احساس را میداد که من هستم. تک تکشان چیزهایی بودند که من آرزوی نوشتنشان را داشتم، اما قادر نبودم. دنیای من، سلایق من، نفرت‌های من، فوق‌العاده دوستش می داشتم. تحسین؟ نه، فقط خشم، آن هم بسیار شدید، از اینکه یک نفر دقیقاً همون چیزهایی را نوشته بود که من از بچگی آرزوی نوشتنشان را بیان که موفق شوم داشتم. آری، یک مطابقت خارق‌العاده. و حالا آن ناکس با چاپ کارهایش راه را بر من می بست. او به عنوان نفر اول در قلمرو پر رمز و رازی قرار می گرفت که من با تهمانده امیدی هنوز در این توهم بودم که بتوانم راهی به آن باز کنم. به شرط آن که الهامی هم سرانجام به کمکم می آمد، چه وچهی به دست می آوردم. وچه یک تقلیدچی، یک متقلب. ایلانو بیسات نشانی نگذاشته بود. نمی توانستم دنبالش بگردم. می بایستی او سر می زد. ولی چه به او می گفتم؟ تا پیدایش شود یک ماه تمام گذشت. باز هم بسیار مهربانتر و متواضع‌تر بود. چیزی خوندین؟ گفتم خوندم و در شک ماندم که حقیقت را به او بگویم یا نه. چطور بود؟ خب بدک نبود، اما نباید فکرشو کرد که این روزنامه. آره میدونم، چون که من گمنامم. درسته. چند لحظه به فکر فرو رفت. بعد صادقانه به هم بگین آقای، اگه شما اینا رو نوشته بودین به جای من غریبه، امکان چاپشون بود؟ شما عضو هیئت تحریریه هستین، شما اهل این خانواده این. خدای من، نمیدونم. البته آقای رئیس آدم روشنیه، نسبتاً با شهامته. چهره جسد مانندش از شادی درخشید. پس چرا امتحانش نکنیم؟ چی رو امتحان نکنیم؟ گوش کنین آقا، حرفامو باور کنین. من فقط به پول احتیاج دارم، جاه طلبی ندارم. اگه می نویسم فقط برای وقت گذرونیه. خلاصه اگه شما حاضرین کمکم کنین، همه رو یه جا به شما واگذار می کنم. یعنی که چی؟ به شما میدمش، مال شما، هر کاری می خواهیم باش بکنین. من نوشتم، شما امضاش کنین. شما جوونین، من 20 سال بیشتر از شما سن دارم، من پیرم. مطرح کردن یه آدم پیر لطفی نداره، در حالی که منتقدا با کمال میل روی بچه‌هایی که تازه به صحنه اومدن انگشت می‌ذارن. حالا می‌بینین که توفیق معرکه‌ای خواهیم داشت. اما حق بازیه، سوء استفاده شرم‌آوریه. چرا؟ شما به هم پول میدین، من از شما به عنوان وسیله برای فروش جنس هم استفاده میکنم. برام چه فرقی میکنه اگه علامتش عوض بشه؟ حساب درسته، مهم اینه که نوشته های من شما رو متقاعد کنه. غیر منطقیه، غیر منطقی. نمیفهمین به چه مخاطره ای دست میزنم؟ اگه موضوع لو بره، تازه وقتی این چیزا چاپ شد، وقتی این مهمات تموم شد، من چیکار کنم؟ من طبیعتاً پیشتون میمونم، کم کم تجهیزتون میکنم. تو صورتم نگاه کنین، به نظرتون میاد که من آدمی باشم که بتونه خیانت بکنه؟ اینکه شما میترسین، ای وای بر من. و اگه احتمالاً شما مریض بشین؟ خب چون مدت شما مریض میشین. و اگه روزنامه منو به سفری بفرسته؟ دنبالتون میام. به خرج من؟ خب این منطقیه، اما من به کمم قانعم، عادتهای بدم ندارم. صحبت به درازا کشید. قراردادی شرم‌آور که من را در اختیار بیگانه‌ای که به حیوانی ترین اخاذی‌ها تن در داده بود قرار می‌داد و می‌توانست من را به افتضاح بکشاند. اما وسوسه بسیار بود. نوشته‌های آنوبیساد به نظرم بسیار زیبا می‌آمد و سراب شهرت به شدت مسحورم می‌کرد. مفاد قرارداد ساده بود. ایلانوبیساد با واگذاردن حق امضا به من، همراهی و کمک کردن در سفرها و سرویس‌های روزنامه، با حفظ شدیدترین رازداری‌ها و ننوشتن هیچ مطلبی برای خود و دیگران، متعهد می‌شد آن چیزهایی را بنویسد که من می‌خواستم. در عوض من 80% از درآمدم را به او می‌پرداختم و چنین شد. پیش مدیر رفتم و از او خواهش کردم تا یک داستانم را بخواند. او به حالت خاصی نگاهم کرد. یک چشمش را تنگ کرد و نوشتم را توی یک کشو گذاشت. مؤدبانه عقب گرد کردم. برخوردی پیش بینی شده بود. انتظار بیشتر ابلهانه بود. اما داستان ایلانو بیساد درجه یک بود. من بسیار اطمینان داشتم. داستان 4 روز بعد در کمال حیرت من و همکارانم در صفحه سوم چاپ شد. ضربه پر سر و صدایی بود و وحشتناک اینکه به جای شکنجه شدن از خجالت و عذاب وجدان به آن خو گرفتم و مزه تحسین‌ها را انگار که واقعاً انتظار من را می‌کشیدند چشیدم و کم کم متقاعد شدم که داستان را واقعاً من نوشتم. سپس مقالات ادبی دیگر، بعد رمان که سر و صدا کرد، تبدیل به یک اتفاق شدم. اولین عکس‌ها و مصاحبه‌های من به چاپ رسید. در خودم قدرت دروغگویی و جسارتی که هرگز تصورش را نمی کردم کشف کردم. کار از جانب بیسات بی نقص بود. با تمام شدن مجموعه اصلی داستانها، من را با داستانهای دیگر که به نظرم یکی زیباتر از دیگری می آمد تجهیز می کرد و خود را با وسواس تمام در خفا نگه می داشت. بی اعتمادی ها در پیرامون من یکی پس از دیگری از بین می رفت. من بر موج سوار بودم. گزارش را رها کردم و نویسنده صفحه سوم شدم. شروع کردم به پول فراوان درآوردن. بیساد که در ضمن صاحب 3 بچه دیگر هم شده بود، یک ویلا کنار دریا و ماشین خرید. همیشه بسیار مهربان و متواضع بود. حتی با اشارات پنهان هم پیروزی را که به خاطر شایستگی منحصر به فرد او از آن بهره مند شده بودم به رخم نمی کشید. اما از پول هیچ وقت سیر نمی شد و خونم را می مکید. حقوق چیز محرمانه است، اما در مؤسسات بزرگ همیشه چیزی درز می کند. همه کما بیش می دانند که آخر هر ماه مقدار چشمگیری اسکناس های دروش انتظارم را می کشد و نمی توانند برای خود توجیه کنند که من چطور اتومبیل مازراتی و دوست دخترهای غرق در الماس و پوست خز و قایق های تفریحی و از پای مسابقه ندارم و این میلیون ها پول را چه کار می کنم؟ این یک راز است و بدین ترتیب داستان خصلت شدید من شایع شده است. باید به هر حال توضیحی پیدا شود. اوضاع از این قرار است و حالا آقای رئیس می روم سر اصل مطلب. ایلانو بیساد قسم خورده بود که جاه طلبی ندارد و فکر می کنم درست باشد. تهدید از اینجا ناشی نمی شود. بدبختی از حرص روزافزون او به پول است. برای خودش و خانواده های فرزندانش تبدیل به یک چاه بی انتها شده است. 80% از درآمد نوشته های چاپ شده دیگر برایش کافی نیست. مجبورم کرده است تا خرخره در قرض فرو بروم. همیشه محجوب، مهربان و به طور تهوع آوری فروتن است. 2 هفته پیش پس از تقریباً 30 سال همکاری فریبکارانه دعوای من شد. او خارج از توافق مبلغ اضافی هنگفتی طلب کرد. من به او جواب رد دادم. او اصرار نکرد. تهدید نکرد. اشاره ای هم به باجگیری احتمالی نکرد. خیلی ساده رساندن جنس را معلق کرد. دست به اعتصاب زد. دیگر یک کلمه نمی نویسد و من دست خالی مانده ام. در واقع 15 روزی می شود که لذت خواندن آثارم نصیب خوانندگان نمی شود. رئیس عزیز، بالاخره به همین دلیل مجبور شدم تا پرده از این توطئه ناسواب بردارم و از شما تقاضای پوزش و بخشش کنم. می خواهید ترکم کنید؟ راه پیشرفت کسی را که خوب یا بد با کلک یا بی کلک تمام سعیش را برای حیثیت مؤسسه به کار برده است برای همیشه قطع کنید؟ برخی از آثار مرا به یاد دارید که همچون شهاب‌های سوزان در بی تفاوتی مرگبار بشریتی که ما را احاطه کرده است می بارید؟ با شکوه نبودند؟ کمکم کنید. یک افزایش ناچیز حقوق. نمی دانم. شاید 200-300 هزار در ماه کافی باشد. بله. فکر می کنم حداقل 200 هزار کافی باشد. یا در غیر این صورت وامی چه می دانم؟ چند میلیونی؟ مگر برای روزنامه اهمیتی دارد و من نجات پیدا می کنم. امیدوارم آقای رئیس غیر از آنچه که همیشه فکر کرده ام نباشید. امیدوارم این فرصت بسیار ساده را همچون موهبتی الهی برای خلاص شدن از شر من غنیمت نشمارید. متوجه هستید که شما امروز می توانید بدون حتی 1 لیر تسویه حساب مرا بیرون بیاندازید. کافی است که شما این نامه را بردارید و بدون حذف 1 ویرگول آن را مثل 1 داستان کوتاه در صفحه 3 چاپ کنید. نه، شما این کار را نخواهید کرد. در ضمن شما تا به حال همیشه مرد مهربانی بوده اید و قادر نبوده اید برای پرت کردن محکومی به پرتگاه اگر هم لایقش باشد حتی کمترین هولی بدهید. و تازه روزنامه شما این مزخرفات را به عنوان داستان کوتاه چاپ نمی کند. چه می خواهید؟ من شخصا بسیار بد می نویسم. وارد نیستم. کار من نیست. هیچ ربطی به آن چیزهای باشکوهی که مرا تشویق می‌کرد و امضای مرا داشت ندارم. نه، حتی به فرض محال اگر شما آدم بدخواهی هم باشید و بخواهید مرا نابود کنید، هرگز و باز هم هرگز این نامه ننگین را که برایم به قیمت اشک و خون تمام شده است چاپ نمی‌کنید. روزنامه ضربه سختی خواهد خورد.